لابد اینه. تقدیر بر اساس اعمال و خصوصیات ما هستش که عوض میشه و رقم میخوره. لذا مثلا تو شب قدر، شب 23، جزو دعاها این هستش که خدایا اگر من جزو اللهم ان کنت عندک فی ام الکتاب من الاشقیا فامحنی من الاشقیا و اکتبنی فی السعدا. شب 23، خدایا اگر من جزو اشقیا، تقدیرم این بوده، الان دارم دعا میکنم من رو از اشقیا پاک بکن و جزو سعدا قرار بده، تو اون لیست قرار بده. ببینید کاملا قابل جابجا شدن، کاملا قابل جابجا شدن هستش. دعاها این هستش دیگه. تو روایت داره الدعاء يرد القضاء المبرم، دعا اون تقدیری که محکم شده او رو هم عوض میکنه. خدا رحمت کنه آیت الله علامه سید محمد حسین تهرانی رو، مشهد بودن ایشون، خب خیلی سالی نیست ما خدمتشون رسیده بودیم. ایشون میگفت یکی از آشنایان و خیشان ما تو کاظمین بودن، حالشون خیلی خراب بود، جوان هم بود، مادرش او رو برده بود برای پابوس امام جواد و امام کاظم که در کاظمین هستن و رفتن تو مسافرخونه. حال این جوان خیلی سنگین شد دیگه، به حالت احتضار افتاد دیگه موقع مرگش. خود این جوان، علامه تهرانی میگه این جوان بعدن به من میگفت، میگفت طوری شد که من اون عالمو میدیدم، دیدم فرشته مرگ اومد، اهل بیت هم اومدن، پنج تن اومدن، میگه فهمیدم دیگه موقع مرگم هستش دیگه این طرف. ولی در این حال هنوز چون روح جدا نشده بود و قبض روح نشده بود، میگه هنوز میدیدم، چشم بسته بودا ولی هنوز میدیدم عالم دنیا رو. دیدم مادرم خیلی نگران و مضطرب از پله های مسافرخونه رفت بالا رو به گنبد امامین جوادین، رفت و شروع کرد گریه کردن که یا موسی بن جعفر، من این بچه‌مو با امید آوردم، نپسند که زنده‌شو بیارم مرده‌شو ببرم. میگه من میدیدم از طرفی فرشته مرگ، یعنی چشمم به آخرت بود، میدیدم اینور رو، از طرفی اینور رو هم منو میدیدم. میگه مادرم مضطرانه داشت گریه میکرد و التماس میکرد. یه مرتبه دیدم موسی بن جعفر تشریف بردن تو، اومدن رفتن پیش پیغمبر، عرض کردن یا رسول الله، یا جد، مادر این جوان به ما توسل کرد، اگر میشه شما عمری بهش ببخشید. ایشون میگه من همه اینا رو میدیدم، پیغمبر اکرم به ملک مرگ فرمود برو، شما برو، این جوان فلان مقدار عمر بهش داده شد. که میگه من بعد دیدم حالم خوب شد، چشمو باز کردم، به مادرم گفت، به هر حال بی‌ادبی بود، ولی به مادرم پرخاش کردم که چرا نذاشتی من با اهل بیت برم، اهل بیت تشریف آورده بودن، چرا نذاشتی من برم. مقصودم این هستش که یه التماس مادر تقدیر رو عوض کرد. اصلا دیگه مرگش فرا رسیده بود دیگه، اومده بودن. الدعاء يرد القضاء المبرم، دعا حتی اون قضا، اون حکم الهی که محکم شده او رو هم عوض میکنه، او رو هم جابجا میکنه.
سلام خدای من، چقدر دوستت دارم، چقدر دوستت دارم.
خدای مهربانم، میدانم که هر ندادهی که از من دریغ کردی خود عطای عظیم بوده که از لغزیدن من در پرتگاه ها جلوگیری کند. ای حکیم مطلق، از تو میخواهم که مرا در شناخت خیر و شر نهان بینا کنی و دلم را از حکمت خیش پرتو افشانی.
سلام سلام خدای خدا.
به وفا و وفاق و فضل و هنر
خلق را هم قسم بباید کرد،
کار و سرمایه و فضیلت را
پیشتاز همم بباید کرد.
شعار امسال خواهد بود مسئله اقتصادی ما و اون مربوط به سرمایه گذاری در اقتصاد. یکی از مسائل مهم اقتصاد در کشور سرمایه گذاری های تولیدی است. تولید اون وقتی جهش پیدا میکنه که سرمایه گذاری انجام میگیره.
تاج ماندگار از دانش است و فن، اندیشه های تو انگیزه های من. دنیا رقیب ماست اما کنار ما سرمایه ای بزرگ در اختیار ما. ایران مستقل بازن عظیم و بیر در صحنه جهان نامیز برخنیم.
همه با هم،
در کنار هم
و برای هم،
همه برای ایران.
در سطر دیگری از منشور تاریخ شکوه مند این سرزمین
با شعار سرمایه گذاری برای تولید هم قسم شدم.
جهانیان برای اولین بار امام خمینی را در اواخر سال 1978 میلادی شناختند و جهان صدای اعتراضش را از نوفل لوشاتو، یکی از محله‌های حومه پایتخت فرانسه شنید. چهره‌ای که از امام ارائه شد آنقدر تازگی داشت که تا به حال نظیرش را مشاهده نکرده بودند، به خصوص در کشورهای غربی. با آن ریش سفید و عمامه سیاه همه چیز برای جهانیان بوی تازگی می‌داد. حتی نامش روح الله.
در ساحت خورشید
امام جمهوری اسلامی را در مقابل این طاغوت‌های بشری به وجود آورد. اسلام را که در دل اسلامیت تکیه به مردم و رأی مردم و خواست مردم وجود دارد، معیار اصلی این نظام قرار داد. یک مدل نو.
امام ابتکارات زیادی داشتند، لیکن این مهمترین ابتکار امامه و اون عبارت است از جمهوری اسلامی.
این یکی از شاخصهای عمده در خط امامه. هر کسی درباره حاکمیت نظام جمهوری اسلامی برخلاف این فکر کنه، برخلاف فکر امام است.
امام به این دو کلمه جمهوری و اسلامی رو گره گوشای مشکلات کشور میدونست. گره گوشای همه مشکلات کشور همین میدونست که ما اسلام رو رعایت کنیم و مردم در صحنه حضور داشته باشن. نظر امام این بود. اینی که ایشون فرمود نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد.
حکومت اسلام، جمهوری اسلامی، نه یک حرف زیاد، نه یک حرف کم.
یک کلمه کم یعنی جمهوری بدون اسلامی یا اسلامی بدون جمهوری. این معنا نداره. امام جمهوری اسلامی
و این یک تکلیف الهی است برای همه که اهم تکلیف هایی است که خدا دارد.
در رژیم گذشته گفته بودند و باورانده بودند که ما نمیتونیم، کاری از دست ما بر نمیاد، دیگران باید برای ما انجام بدن. امام 180 درجه عکس این رو در هویت ملی ملت ایران وارد کرد. ما میتوانیم، یعنی اعتماد به نفس را در ملت، در جوانان زنده کرد، زنده کرد، زنده کرد.
تو ثانیه ها رو واسه هم زندگی کردیم، هنوزم با یه تلنگر به گذشته برمیگردیم، به گذشته ای که رنگش تو تصورم سفیده، مثل تأثیر یه رویا که به هم دلخوشی میده. اولین دوست دارم رو از سکوت تو شنیدم، دنیا شاعرانه می شد وقتی خندت رو می دیدم، تو تموم آسمونی من یه نقطه از زمینم، گرچه دوریم از همه ما تو رو نزدیکم می بینم. دنیا منها تو هیچه، زندگیم قد یه آهه، دیگه رویایی ندارم بی تو آینده سیاهه. راستشو بخوای هنوزم حسرت همیشگیمی، من کجای زندگیتم تو کجای زندگیمی، کجای زندگیمی. اولین دوست دارم رو از سکوت تو شنیدم، دنیا شاعرانه می شد وقتی خندت رو می دیدم، تو تموم آسمونی من یه نقطه از زمینم، گرچه دوریم از همه ما تو رو نزدیکم می بینم.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت میکنم شنونده پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت، این پادکست نوای کهن در دامنه کویر، نویک، روستایی در دهستان شاخنات بیرجند، نه یک نقطه بر روی نقشه که صفحه ایست از کتاب کهن قناعت و سخت کوشی. این آبادی که در آغوش ستیخهای کوهستانی و دره‌های آرام خراسان جنوبی جای گرفته، بافت در هم تنیده خانه‌های کاهگلیش، قصه سالها صبوری در برابر طبیعت خشن کویر رو روایت می‌کنه. در اینجا زندگی بی هیچ تکلف و شتابی در ضرباهنگ طلوع و غروب خورشید جریان داره. سادگی جوهر هستی مردمانیه که سرنوشت خودشون رو با کشاورزی کم آب و دامداری اندک اما با برکت دسترنج و ایمان رقم زدن. نسیم ملایمی که در کوچه باغ‌های خلوت میپیچه، عطر خاک نم خورده و گیاهان دارویی کوهستان رو با خود میاره و روح خسته از هیاهوی شهر رو با زمزمه ای از اصالت و آرامش تسکین می بخشه. میراث خاموش در سایه سادگی. نویک گویی کهن سربازیه که پس از نبردی طولانی با کم آبی و انزوا به سکوتی پرمعنا فرو رفته، هرچند که جمعیتش اندکه و راهش ناهموار، اما در هر سنگ و دیوار میراثی از فرهنگ و ریشه های عمیق مردمان کبیرنشین نهفته. شبهای این روستا پرده برداری از تابلوی شگفتانگیز آسمانه، جایی که ستارگان بیواسطه و با تمام شکوه خود بر سقف گلی خانه ها میتابند و فرصت نجوای عارفانه با کهکشان رو فراهم میکنن. در نویک قناعت نه یک اجبار که یک فلسفه زیستنه، فلسفه‌ای که به انسان می‌آموزه بزرگترین گنج در سادگی و دلبستگی به زادبوم نهفته و می‌توان در قلب کوهستان‌های خشک و دهستان‌های دورافتاده به چشمه‌ای از آرامش بیمانند دست پیدا کرد. نوبیک فقط این سرگذشت رو نداره، بلکه اسم و رسمش از دل مردان دلیرش برخواسته. اینجا زادگاه دلیر مردی بود که معنای عمیق خدمت رو در کالبد امدادگری جاودانه کرد. محمود محمودی در سال 1340 در روستای نویک از توابع شهرستان بیرجند در خانواده‌ای مؤمن و مذهبی به دنیا آمد. اون دوران طفولیت رو در آغوش پدر و مادری مهربان و دلسوز گذروند. سپس برای کسب علم و دانش راهی مدرسه شد. دوران تحصیل ابتدایی رو در روستای ویدوخت در جوار زادگاهش گذروند. پس از اون به شهر بیرجند رفت و تحصیلاتش رو با موفقیت به اتمام رسوند. دوران تحصیل اون در دبیرستان مصادف با اوجگیری مبارزات مردمی علیه رژیم پهلوی بود و اون با شور و شوق فراوان در راهپیمایی ها و جلسات مذهبی شرکت می کرد. پس از دیپلم دوره کاردانی تکنسیان اتاق عملو در اصفهان گذروند و سپس به استخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اومد. پس از گذروندن یک دوره فشرده در مشهد مقدس به جبهه های نبرد حق علیه باطل اعزام شد و به عنوان جانشین بهداری تیپ جواد الائمه علیه السلام در خدمت جبهه و جنگ و دلاور مردان صحنه های دفاع مقدس بود. اون مدت 3 سال در جبهه های مختلف و در عملیات های متفاوت شرکت کرد و ضمن انجام وظیفه اصلی یعنی واحد بهداری در صورت نیاز در خط مقدم حاضر می شد و در کنار لشکریان اسلام به مبارزه می پرداخت. محمود دانشجوی دوره کاردانی در رشته تکنسیان اتاق عمل بود و به عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت. 28 اسفند 1366 با سمت امدادگر و بهیار در ماوت عراق بر اثر اصابت ترکش به شهادت رسید. پیکر اون در زادگاهش به خاک سپرده شد. محمود در وصیت‌نامه‌اش نوشته: از روزی که وارد جبهه شدم، عده‌ای از دوستان که همیشه با هم بودیم از من زودتر به لقاء الله پیوستند و من احساس تنهایی و غریبی میکنم. دلم تنگه و از طرفی دلم هم میسوزه. میسوزه از این که فریادم به تمام جهان نمیرسه. دلم میخواد فریاد بزنم و بگم که دنیا در مقابل آخرت یه ثانیه بیش نیست و یا قطره یه در مقابل یه دریا. آگاه باشید که قیامت حقیقتی بزرگه. پدر بزرگوار و مهربانم، مادر عزیز و دلسوزم، محمد و احمد عزیز
و نصرت جان، سلام علیکم. این آخرین سلام منه که در این نیمه شب براتون می نویسم. وقتی یاد شما می افتم که با صحبتها و راه نمایی های بیدریغتون مشکلات منو حل می کردید و من نمی تونستم دین خودم رو نسبت به شما ادا کنم، شرمنده می شم. حالا که در نظرم مجسم شدین، انگشتان بی‌حس شده و نمی تونم قلمو تو دستم نگه دارم. از شما می خوام که به بزرگی و بخشندگی خودتون منو ببخشید، چون وظیفم بود که در قبال زحماتی که برام کشیدین به شما خدمت کنم. ولی خوشحالم که خدمت به الله و جهاد در راه اون و رفتن در راه اون خدمت به پدر و مادر نیز هست. به راستی امانتی که سالم به پروردگار خودتون تحویل دادید مورد قبول قرار میگیره انشاءالله. محمود محمودی، فرزند روستای نویک، با همون روحیه صبور و قانه اهالی کویر وارد عرصه نبرد شد، اما نه برای گرفتن جان که برای بازگرداندن حیات. او یه معاون بهداری بود، یعنی در کنار هیاهوی آتش و بارود او سکوت شفقت و مهر رو در دل جبهه می پراکند. دستهایی که در زادگاهش بوی خاک زعفران خیز می داد، حالا بوی خون و دوا می داد و قلبش با همون آرامش کوهستانی برای هر مجروحی تندتر می تپید. او از روستای خود آموخته بود که چگونه با کمترین امکانات بزرگترین کارها رو انجام بده و این قناعت و ابتکار اون رو در کسوت یک تکنسیان جانبخش در سخت‌ترین شرایط کارآمد می‌ساخت. نقش محمود محمودی در جبهه، نفس حیات در خط مقدم، معاونت بهداری، هنر جانبخشی زیر آتش. شغل محمود محمودی در جبهه تنها یک عنوان سازمانی نبود، او معاون بهداری رزمی بود، سمتی که مستلزم حضوری شجاعانه در مجاورت خط مقدم، جایی بین مرگ و زندگی بود. کار اون نه در آرامش بیمارستان بلکه در میانه قرش توپ‌ها و سوت خمپاره‌ها تعریف می‌شد. او تکنسین حیات بود. وظیفه داشت بلافاصله پس از مجروحیت رزمندگان خود رو به بالینشون برسونه، اقدامات اولیه حیاتی رو انجام بده و با کمترین وسایل زخم‌های عمیق رو کنترل کنه و بعد انتقال به پشت جبهه. این کار ترکیبی بود از تخصص، سرعت عمل و شجاعتی مافوق تصور، چون هر ثانیه تأخیر میتونست به قیمت جون یک همرزم تمام بشه. محمود با دستان آرام و نگاه مطمئنش در اوج وحشت پیام‌آور امید و ادامه زندگی بود. تکنسین دل و تسکین دهنده روح. کار محمود در جبهه فراتر از پانسمان و تزریق بود. اون در واقع یه تکنسین روح و دل به شمار می رفت. در اون لحظات حساس که درد و ترس بر وجود رزمنده مستولی می شد، کلام آرام و حضور متعهدانه محمود نیروی تسکین دهنده داشت. او با آنچه که از اهالی کویر آموخته بود زخم‌ها رو می شست و با همون نجابت و تواضع امید رو در کالبد خسته سربازان می دمید. شغل او حکم خط مقدم مهربانی رو داشت، جایی که ایثار یک رزمنده بیرجندی در قالب خدمت پزشکی تضمین می کرد که حتی در دل مرگبارترین میدانها روح انسانیت و مهر هرگز خاموش نخواهد شد. همت خاموش در ماهوت قریب. جبهه برای محمود آزمایشگاهی از ایثار بود، جایی که دانش دیپلم و سواد اندکش با نور ایمان تبدیل به شفا بخش رنج ها می شد. او در تاریک ترین شبهای عملیات زیر بمباران های بی امان تنها به التیام دردهای همرزماش فکر می کرد. او هم رزمنده بود و هم طبیب. سرانجام در 28 اسفند 1366 در منطقه ماهوت در اوج خدمت و در معرکه یاری رسانی به آرزوی دیرینش رسید. پیکر محمود با اون لباس خاکی آغشته به خون حکایتی شد از نویک مظلوم و صبور که قهرمانانش رو بی هیچ ادعایی فدای سربلندی این سرزمین کردند. او رفت اما میراثش شفقت در دل جنگ و تعهد در اوج بحران باقی ماند. برامون بگید شهید محمود محمودی در چه روستایی به دنیا آمد؟ پاسخ خودتون رو به نشانی @ سلامت 102 FM در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم. تو بردی زنگوی دردش بازی، تو بردی زنگوی دردش بازی، ولی
مثل جدید بالشت های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الی 62 تماس بگیرید.
این پیتزا که به این خوشمزدگیه خونگیه، شرط اول نون پیتزا تازگیه، از نون پیتزای فراسوزمند 95-95 بهتر مگه هست، تولید شده بدون دخالت دست. 95-95
این انتخاب یه عمر همراهته. من و خانوادم و دوستان از دستکش ایزی کلین استفاده میکنیم، چون با فناوری نانو تولید شده و ضد باکتریه.
طول عمر دستکش ایزی کلین خیلی زیاده، انعطاف پذیری بالایی داره و کار کردن باهاش خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنیم شما هم امتحان کنید.
دستکش ضد باکتری ایزی کلین دارای گواهی ثبت اختراع، محصولی از شرکت هزار دستان خزر.
با دستان خود مهربان باشید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگر بتباسه حتی تو گل و باسه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.